یعنی اگه بخواد در واقع رکورددار بشه، رکورد مال خودش هست، رکورد خودش میتونه ارتقا بده.
این رکوردایی که شما میفرمایید رکوردای نوجوانان جهانه.
نه جوانان.
جوانان رو ببخشید. الان ورزشکار ما در تمرینات وزنهایی زده که انشالله ما مطمئنیم که اگر اتفاق خاصی پیش نیاد و تلاشی که این بچه چند ماهه کرده و فدراسیون که حمایت کرده، وزارت ورزش حمایت کرده، مربی تلاش کرده، این بچه ها استاد داخل قرنطینه بودن یه جوان و فقط تمرین کردن و خوابیدن خیلی مشکله.
بله.
من بالا سرشون بودم، خدا شاهده اینا تلاش کرد.
بسیار خوب، انشالله که نتیجه تلاششون رو بگیرن. بله انشالله که بگیرن. ما هم دعا میکنیم، امیدواریم که با دست پر برگردید. انشالله که همه برای بچه ها و ورزشکارا و جوان ها موفق بشن. ما از همین الان دست به دعای ما کاظم نژاد،
شما دعا کنید، ما هم تلاش میکنیم.
از همین الان ما دست به دعا
کنیم، بچه هم توکل کنن، تلاش کنن،
خدا الهی دعامونو قبول بکنه. خیلی ممنونی با کاظم نژاد، زنده باشید، روزتون بخیر، خدا نگهدارتون.
سلام، از تو بخیر میگم خدمت آقای منصوریان عزیز و آقای مرادی، ایشالله که حالتون خوب باشه. آقای منصوریان، من چند تا سوال دارم. ایشالله که این بزمندانمون بتونن همه مقام بیارن و به خصوص سنگ بزمامون، و میخواستم بدونم که آیا این سنگ بزمای عزیز ما که الان قرار بزمه بزنن چقدر شانس دارن که بدون در این مسابقات بتونن مدال بگیرن، و آیا اینه چقدر طول میکشن جای مثلا بزرگان آقای رضازاده و آقای مثلا بهدافنی رو برامون بگیرن و چقدر که میگیشن بدونن اینا در اولمپیک و در بازی های جهانی مدالای درخشانی بگیرن؟ و آقای مسئولان، چرا در سبک مزمون نمیتونیم حالا شرکت کنند رو سویشن؟ آیا مثلا نداشتیم از فرزن تا حالا یا نه؟ و الان بهترین کشوری که در سبک بر قهرمان جهان هستید چه کشوری؟ بر بهادر ملایمی اطلاعاتی به ما بدید. ممنون از شما و برنامه عالیتون. محمد نوری هستم از سوابین تماسه.
از کارشناس محترم آقای منصوریان یک سوال دارم. مسابقات وزنه‌برداری کارگران بعد از تعطیلی دو ساله با شیوع کرونا نیمه اول بهمن امسال در پاکستان برگزار خواهد شد. میخوام بدونم به غیر از ایران کشورهای دیگری هم شرکت میکنن یا نه؟ اگر امکان داره جواب بدید. با تشکر، خدا نگهدار.
خب من خدمت شما شنونده عزیزی که سوال کرده بودین که غیر از ایران آیا کشور دیگه ای هم شرکت میکنه یا خیر، عرض بکنم که قربان، مسابقات قهرمانی جهان هست و تمامی بزرگان وزنه‌برداری جهان تقریبا میتونم بگم که در این رقابت ها حضور دارن. من در همون ابتدا هم عرض کردم که
غیر از چین،
بله به جز چین که انصراف داد و آقای منصوریان توضیح دادن که داستان چه بود، 432 وزنه بردار که 245 نفر اونها آقایان هستند از 65 کشور، 187 وزنه بردار هم از بانوان هستند از 56 کشور در این دوره از رقابت ها شرکت کردند. در کلیه دسته ها در گروه های مختلف A و B و C و D همه برنامه هاشون هم در واقع کتابچه کامل رقابت ها هم اومده و به قول معروف اون لیست اولیه استارت لیست و اون نفرات هم مشخصن و وزنهاشون و روزشون و ساعت رقابتشون و همه چی اومده. امیدواریم که حالا برای بچه‌های ما بتونن نتیجه خوبی هم بگیرن. بریم به سراغ مهمان بعدی برنامه‌مون، آقای وحید رشیدی پشت خط هستن. درود بر شما، صبحالی بخیر.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما، موجه توانا و مرادی، همچنین استاد خود آقای منصوریان و شنوندگان محترم در خدمتم. بفرمایید.
خیلی متشکرم آقای رشیدی. لطف کردید با برنامه خودتون ارتباط برقرار کردید. ما به در آستانه شروع رقابت‌های وزنه‌برداری قهرمانی بزرگسالان جهان هستیم در کشور ازبکستان. خب شمارش معکوس هم دیگه یواش یواش شروع شده، از فردا رقابت‌ها آغاز میشه، ولی ما فعلا نماینده‌ای نداریم. دیدگاه شما چیه آقای رشیدی با توجه به این تغییر و تحولاتی که به هر حال هم ما و هم وزنه‌برداری دنیا داشته، این دوره از مسابقات رو چگونه می‌بینید؟
من خواستم بگم که خب من گوش کردم صحبت‌ها رو تا الان که آقای کاظمی نژاد و همطور شما و آقای مرادی توضیحات خیلی جامع و کاملی دادید در خصوص برنامه مسابقاتی که خب اون بخشا رو من نمیگم، ولی یک اتفاق جالبی که میتونیم بگیم، تعداد شرکت کننده در مقایسه با آخرین دوره که در پاتایای تایلند بوده 283 وزنه‌بردار مرد حضور داشتن که این ببخشید 283 وزنه‌بردار زن اونجا شرکت کردن، اینجا شده 187 تا و تعداد کشورها هم خب تقلیل پیدا کرده به در واقع 56 کشور. در پاتایا 82 کشور وزنه‌بردار خانومشون رو اعزام کرد. در بخش آقایون هم همچنین 323 وزنه‌بردار در پاتایا بودن که اینجا هم کاهش چشمگیر داشتیم به 245 تا. این نشون میده که خب خیلی مسائل هست که همین که سال بعد المپیکه و هم مسائلی که مرتبط با کرونا هست باعث شده که خب اولا خب چین و کره شمالی به شکل واقعی خیلی خوب نیستن و خیلی تأثیر زیادی داره روی کیفیت مسابقات. حالا من اگر اجازه بدید میخواستم وز به وز بررسی
کنم. آره اتفاقا خیلی مهمه که دوستان شنونده ما اطلاعات بیشتری پیدا بکنن از اوزان مختلف.
ببین در 81 کیلو ما دو، همونطور که فرمودید، دو شرکت کننده داریم. شرکت کننده ما آقای مصطفی میرجوادی، خب از 81 کیلو تا دسته 102 کیلو ما در این اوزان همگی شانس مدال هستن بچه‌هامون خوشبختانه. ببینید این اعدادی که حالا مثلا میگن که دفتر اوله یا فلان، بسیار اعداد به هم نزدیک هستن، یعنی قاعدتا شاید مثلا حالا همون آقای معتمدی که میگن ما نفر اول وزن خودشه با سه نفر دیگه در واقع به صورت همزمان اینا نفر 400 کیلو ورودی دادن. با توجه به قانون 20 کیلو هیچ اعتباری نیست که کسی با این اعداد بخواد قطعا مدالی کسب کنه. رقابت نزدیکی شاید خواهیم بود تو تمام این اوزان. در 81 کیلو هم طور که گفتم آقای میر مصطفی جوادی در صورت شانس مدال، علی‌رغم اینکه حالا بیگلری در گروه ب دوره. در 89 کیلو با این تغییری که کادر فنی ایجاد کرده و ایوب آوردن یه دسته پایین‌تر، برای اولین بار داره توی مسابقه مهم 89 کیلو، باز ایوب هم شانس مدال بسیار نزدیک. حالا من ورودی‌های همه بجز وزنه‌بردار مصری که 375 و یک وزنه‌بردار دیگه هم از روسیه و ارمنیه که 380، بقیه همه 370. البته ایوب شانسش خیلی کمه، ولی شانس داره به هر صورت.
درسته.
شانس بسیار کمی داره. در 102 کیلو و همچنین گفتم که در واقع 4 تا وزنه‌بردار هستن که روی وزنه نزدیک هستن. بله ببینید رضا دهدار رو من 96 بازم بگم، رضا دهدارم بازم 390 کیلوه که بازم اینجا 5 تا وزنه بردارن که 395 و 390 هم. فقط یکی 395.
درسته.
در 102 کیلو جاییه که خب پرامیدترین ورزشکار ما هست آقای معتمدی، اونجا واقعا شانس خوبی داره. حالا من خانوما رو هم اینجا اشاره کنم، ما خانوما هم در 4 وزن بالا هستن، یعنی از دسته 76 کیلو 81 87 و به علاوه که دو تاشون که عملا گروه بن هیچ شانسی ندارن. خانم یک تا جمالی هم تو گروه آ به احتمال خیلی زیاد در رتبه های پایین قرار میگیره، یعنی حتی دهم هم احتمالا نخواهد شد. و پر امیدترین وزنه‌بردار بانوی ما خانم سید الهام حسینی است که در یک وزن غیر المپیکی با شرکت فقط 11 وزنه‌بردار. ببینید استقبال وزنه‌بردارا با توجه به اوزان المپیکی غیر المپیکی متفاوته. 11 ورزشکار کمترین تعدادیه که در یک وزن این مسابقات شرکت کردن و خانم الهام حسینی هم علارغم اینکه خب وزنه‌بردارای ازبکستان و قزاقستان و اینا نیومدن، بازم شانسی برای مدال که به هیچ عنوان احتمالاً بهترین نتیجهش هم بزنه ششم بشه.
درسته.
حالا برگردیم دوباره به همون در واقع آقایون. دهدارم گفتیم شانس مدال. در 102 کیلو ما دو تا وزنه‌بردار داریم، آقای امیر حقوقی و رسول معتمدی که باز دوباره رسول خب اینجا باز شانس مداله با سه تا وزنه‌بردار دیگه، دو تا وزنه‌بردار ارمنی مارتیروسیان و گاسپاریان باید رقابت کنه و یه وزنه‌بردارم از کره هست در کنارش امیر حقوقی هم میتونه شانسش رو امتحان کنه، احتمالا شاید برای تک حرکت. من نکته اینه که در دو وزن بالا ما چهار شرکت کننده داریم که عملا کوچکترین شانسی این چهار شرکت کننده برای کسب مدال ندارم و این خیلی بده، این خیلی بده. حالا من یه اشاره کوتاهی هم بکنم به صحبت‌های کاظمی نژاد، گفتش که ما برنامه‌ریزی کردیم برای 4 سال آینده. خب الان تقریبا 6 سال آقای مرادی هست. این خیلی جالبه که همچنان ما این الفاظ رو، این اصطلاحاتی که برای 4 سال آینده برنامه‌ریزی میشه، خب الان سال بعد بازی آسیایی، برای 4 سال آینده به چه درد با میخوره الان برنامه‌ریزی کردن؟
درست.
کاش که اینطوری نمیگذاشتن. و مشخصا ببین، هم ازبکستان هم ما، هم تو شما خودتو فرمودین و روسیه، اینا شانسای اصلی کسب سکوهای تیمی هستن.
درسته.
و همچنان که خب اینا به درد نمیخوره، یعنی که الان در دنیا دیگه کسی دنبال کسب امتیازات
و اینا من همینو میخواستم آقای.
بله، اینا بیشتر کاربردهای داخلی داره، به درد خود وزارتخونه میخوره، به درد مردم نمیخوره، به درد اینکه بیلان بدن میخوره. آها. اینه که خودشونو راضی نگه بدارن. ازبکستان میزبان مجبور کاپ بگیره با اون هزینه که کرده. ما هم که خب سالهاست این کارو داریم میکنیم، همیشه استعداد داریم. آقای کاظمی نژاد گفتم ما استعداد خیلی خوبی تو امتیاز جمع کردن داشتیم. مثلا خانومامون در جده دیدید که با 8 نفر رفتن سوم شدن. خب یعنی نشون میده که ما واقعا این کاره هستیم، خوب بلدیم امتیاز.
حالا آقای مهندس، من اتفاقا میخواستم همین رو از جناب علی بپرسم.
بله.
که ببینید ما الان باید کدوم جهت رو انتخاب بکنیم، این که به لحاظ کمی قضیه رو ببینیم یا به لحاظ کیفی؟ آقای کاظمی نژاد میگفتن ما دستبندی کردیم و سیاستمون متمرکزیم روی این که امتیاز تیمی جمع بکنیم، ولی من احساس میکنم دنیا یک استراتژی دیگه رو تعریف میکنه، یعنی میگن آقا با کمترین تعداد بریم بیشترین مدال رو بگیریم.
دقیقا همینطور. الان هم شما، چون من دیگه اشاره نکردم چون تکراری این حرفا، شما دیدید فقط 6 تیم 10 نفره و 4 تیم 9 نفره است که خب تیمای مطرح دنیا همون 3 تیمی هستن که شما گفتین. یعنی من حالا کاظمی نژاد حساب کردم، من والله حسابم نکردم. خب معلومه که گرجستان نمیتونه با ما یا با تیمای دیگه توی چیز برابری بکنه، از پیش مشخصه اون تیمایی که مد نظرن همون تیمایی هستن، ایران، روسیه و ازبکستان. و ببینید دیدگاه ها باید روی بازی آسیایی، بازی المپیک باشه. سال آینده ما مسابقات بازی آسیایی،
بله، المپیک و بازی آسیایی، درست.
و نکتهش هم اینه که اونجا دیگه هفت وزن المپیکی برگزار میشه مسابقات. الان ما از این در واقع وزنه مرداران پر امیدی، وزنه مردار که تو گروه ب داریم، 4 تا وزنه مرداری که در دو دسته آخر هستن هم که هیچ شانسی ندارن، این 5 تا عملا هیچ. از اون 5 وزنه مردار خب که شانس مدال هستن، از این 5 وزنه مردار عملا خب 3 تاشون توی گروه وزنه‌هایی هستن که در واقع وزنه غیر المپیکیه. یعنی عملا ما 2 تا وزنه مردار المپیکیمون در این مسابقات قهرمانی مدال شانس مدال هستن اون هم.
درست.
یعنی اینطور نیست که ما بگیم که اینا حتما مدال میگیرن.
آقای رشیدی عزیز، من چون زمانم نداریم فقط بله. این سوالم از جناب علی بپرسم، یک حرکت خیلی جدی زدن ارمنیا.
بله.
دو تا سنگین وزن معرفی کردن تو وزنی که تالاخادزه است و میدونید تو این سالا بی رقیب بوده تالاخادزه.
بله.
460 اعلام کردن، تالاخادزه هم 450 اعلام کرده. آیا گورمیناسیان و لالایان میتونن رقیبای جدی باشن برای تالاخادزه؟
ببینید اینا وزنه‌بردارای خیلی خوبی هستن، ولی خب تالاخادزه رکوردش در حدود 480 کیلوه. خب و کم وزنه دادن هیچ مشکلی نداره، شما باید 20 کیلو زیر اون عددی که اعلام میکنی شروع کنی.
یعنی بس بلوف زدن؟
نه اونا بلوف زدن، در واقع وزنه بردار گرجی وزنه کمی اعلام کرده، هیچ مشکلی نداره، شما میتونی کمتر اعلام کنی بیشتر بزن، مگر اینکه وزنه بردار گرجستان مصدوم باشه. یعنی اگر که تالاخادزه وزنه خودشو بزنه 20 کیلو مجبور زیرش هم بزنه، بازم دست نیافتنیه.
درسته.
ولی خب وزنه مردارهای خوبی هستن، وزنه مردارهای ارمنی خب دیدیم روی تخته. و من دیگه باستان با تاج وقت برنامه فقط اشاره کنم، روز چهارشنبه هم دوباره کلید خورده، استارت خورده وزنه مرداری استان تهران به همت حوزه جنوب شرق در سالن کپکانیا روز چهارشنبه بعد از 2 سال مجددن، که البته پارسال هم یه مسابقه خیلی سفت و سختی برگزار کردن که حالا
پس بالاخره چراغ تهران هم داره روشن میشه.
بله، تهران هم روز چهارشنبه مسابقاتش برگزار میشه. ولی خب این نکته رو من بگم، واقعا ما باید نگرشمون رو هم تو شما فرمودید، من باز تاکید بکنم باید روی مدال باشه و از همه مهمتر اوزان المپیکی و غیر المپیکی رو از دقیقا. هم ما متفاوت بدونیم، همونطور که اصلا چینی ها از بعد از تغییر اوزان در اوزان غیر المپیکی وزنه‌بردار تو مسابقات شرکت ندادن.
درسته.
این خودش میتونه یک الگو باشه برای
حالا آقای مهندس، انشالله بعد از پایان مسابقات هم یه جنبندی کلی تحلیل فنی رو از شما خواهیم داشت. خیلی متشکرم،
تشکر میکنم. منم با خداحافظی میکنم.
بنده باشید، خدا.
با عرض سلام و روز بخیر، میخواستم ببینم با توجه به نبودن تیم چین سطح کیفیت مسابقات پایین نمیاد و اینکه قهرمان المپیک از همه کشورها توی این مسابقات شرکت کردن؟ با تشکر، خالقی از تهران.
عرض سلام خدمت همه شما علاقمندان به وزنه برداری. از آقای منصوریان بزرگوار خواستم بپرسم که مهمترین مسابقات وزنه برداری که ما امسال در پیش رو داریم چه مسابقاتی هستش و خیلی کنجکاویم بدونیم که سرمربیگری تیم ملی جوانان و امید وزنه برداریمون چه کسانی هستن، آیا اونها در اردو هستن تمرین میکنن، مسابقاتی رو پیش رو داره تیم ملی جوانان یا امیدمون. ممنون میشم از راهنمایی شما دوست عزیزم آقای منصوریان بزرگوار، عباس بختیاری از دوستای باپیر شهر سانه توی سرکان.
خب دو تماس دیگر از پیام‌های شما رو شنیدیم. آقای منصور نکاتی دارید در خصوص
این دو تماس؟ بله، ببینید یکی از دوستان پرسیدن که قهرمانان، بله دوستان، من لیست رو نگاه میکردم، هم فارس الباخ هست از قطر که خب میدونید تو 96 سال هاست داره رقابت میکنه، در 102 اکبر جوراف ازبک هست، نوردینوف هست، خدمتتون عرض بکنم که
مارتیروسیان هست، گاسپاریان هست.
بله همشون هستن، تقریبا همه بهترین ها هستن، فقط چین نیست، چینی ها نیومدن و طبیعتا نبودن چینی ها حتما رو کیفیت مسابقات هم اثر میذاره. در مورد مسابقات وزنه برداری، فعلا مسابقات قهرمانی جهان، دوست خوبی که پرسیدن راجع به رقابت‌های آینده، فعلا برنامه اینه، ولی چون قرار بعد از این مسابقات به فاصله خیلی کوتاه یکی دو ماه رقابت‌های در واقع انتخابات فدراسیون جهانی برگزار بشه، دیگه همه چی معطوف به این انتخاباته که اصلا آیا انتخابات برگزار می‌شود نمی‌شود، اعضای جدید می‌آیند نمی‌آیند، که حالا باید ببینیم برنامه‌های بعدی رو اون وقت اعلام خواهند کرد. خیلی متشکرم.
در مورد تلفن دوم عرض بکنم، ما تیم امید نداریم ولی تیم جوانان داریم. سرمربی تیم جوانان از ورزشگاه کشورمون همای سعید علی حسینی عزیز هست، از قهرمانان خوب و ارزنده ورزشگاه کشورمون که الان هم پشت خط ارتباطی برنامه هستن. می‌خوایم باهاشون گپ بزنیم و از اردوی تیم ملی جوانانمون که در پارس‌آباد مغان تشکیل دادن بپرسیم. آقا سعید درود بر شما، صبح بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و استاد عزیز آقای منصوریان. صبح شما هم بخیر.
زنده باشید.
در خدمت شما هستم.
سلامت باشید. آقا الان چند روز شد اردوتون شروع شده توی پارس‌آباد؟
ما 12 استارت کار زده شده.
3 روزه.
بله 3 روزه.
بسیار. با چند نفر استارت زدین کار قربان؟
ما 14 نفر با توجه به اینکه حالا ماه پیش مسابقات لیگ برتر جوانان بود، به نوعی که انتخابی تیم ملی جوانان هم بود، 14 نفر از حالا برترین ها انتخاب شدن. امیدواریم که بچه ها تلاش هایی که میکنن به نتیجه برسه و نفرات اصلی رفته رفته مشخص بشن.
این اردوتون تا کی آقا سعید ادامه داره؟ چون ما هفته پایانی لیگ جوانان رو هم در پیش داریم بعد از رقابت های قهرمانی جهان.
بله ما درخواست 3 هفته اردو دادیم، حالا هم مسئولین محترم فدراسیون و هم مسئولین محترم کشت صنعت و دامپروری مغان قبول کردن. انشالله بچه ها اینجا 3 هفته تمرین داریم، بعد برمیگردیم شروع تهران.
اردو رو در منطقه برگزار کردید که خودتون کاملا با شرایط آب و هواییش آشنایی دارید، بحث ارتفاع، سطح ارتفاع استان از سطح دریا رو کاملا بهش اشراف دارید، آب و هوای استان رو کاملا میشناسید. این در واقع تصمیم با شناخت کامل و با منظور انجام شد، درسته؟ فقط بحث پذیرفتن حامی مالی و بحث شرکت کشت و صنعت نبود.
بله بله همینطوره. خب با توجه به اینکه بحث راز فنی بچه ها بعد از مسابقه که تو لیگ برتر انجام داده بودن، ما به لحاظ رکوردی میخواستیم فشار رو بیاریم پایین، ولی به لحاظ بحث های ارتفاع و تمرین در سطح ارتفاع در نظر داشتیم، به خاطر این اردبیل رو انتخاب کردیم. با توجه به اینکه خود من هم رئیس هیئت اردبیل هستم،
بله،
به امکانات و اینا دسترسی داشتیم. بعد حالا با توجه به اینکه الان این اردبیل سرد هست، ما صلاح دیدیم که دشت مقان رو انتخاب کنیم که نسبت به لحاظ سرد بوده، هوا اونجا نسبتا خوبه و هوای گرمتری داره، امکانات خیلی خوبی دارم اینجا. ما انشالله تمرینات خوبی رو پشت سر بذاریم و به اهدافی که مد نظر داریم برسیم
انشالله. این که من عنوان نکردم شنوندگان عزیز که آقای علی حسینی عزیز در حال حاضر ریاست هیئت وزنه‌برداری استان اردبیل رو هم به عهده دارن، به این دلیل بود که من مقام بالاتر و عنوان فعلیشون رو عرض کردم خدمتتون که ایشون در حال حاضر سرمربی تیم ملی جوانان ما هستن دیگه، به هر حال این پست و سمتشون بالاتر از ریاست هیئت استانی بود که من عرض کردم. یه وقت اسرار ادب نشه آقا سعید خدمت شما. آقای منصوریان عزیز هم با شما گفتگو میکنم.
آقای حسینی سلام میکنم، صبح بخیر میگم، خسته نباشید.
عرض ادب استاد منصوریان، مخلصم.
قربونت برم. با آقای انیشیروانی صحبت میکردیم چند شب قبل، میگفتش خیلی سختی کشیدی تا تونستین اردو رو ظاهرا برقرار کنی. آره
اصلا میگفت شخصا خودت با اسبانی بود،
میگفت اصلا 0 تا 100 با خود سعیده.
بله ما درخواست کردیم از فدراسیون و او کردم با توجه به حالا دوستانی که داریم و مسئولین محترم این شرکت که واقعا دلسوز هستم و به وزنه برداری اردبیل علاقه دارم، ما سعی کردیم که گوشه ای از کار رو هم ما به دست بگیریم و کمک کنیم به وزنه برداری کشور و همینطور جوانان. به هر حال به خاطر شرایط پیش رو و نزدیکی مسابقه این اردو ها هرچه زودتر برگزار میشد خیلی بهتر بود. در حال ما زمان اندکی دوتا مسابقه به جهانی داریم.
درسته. آقای علی حسینی فروردین سال آینده است مسابقه جهانی جوانان در یونان.
بله.
درسته؟
بله. بله در فروردین ما، اوایل فروردین ما هست و زمان خیلی زیادی هم نمونده.
نمونده. حالا من الان بپرسم اصلا برنامه‌تون چیه الان؟ اولا که خب طبیعتاً اینایی که الان هستن قطعا نفرات کم تجربه این دیگه، نفرات جدیدی هن که انتخاب شدن، چجوری میخواد اینا رو در واقع شرایطشون رو نرمال تر بکنید که برای مسابقات جهانی هم بتونن رکوردهای خوبی رو ثبت بکنن؟ چند مرحله اردو دارید؟ آیا اردوها همینجور ادامه داره به این شکل یا تغییراتی در بحث اردو دارید؟ آیا تا قبل از مسابقات جهانی مسابقه خاصی هم دارید که بخواد تیم جوانان رو در واقع به لحاظ کسب تجربه شرکت بدید؟
خب ما حالا در کنار جوانان نفرات با تجربه ای هم مثل آقای علیرضا یوسفی هستن، آقای علیرضا مهمی هستن و بردارن سابقه های بله حتی در تیم ملی بزرگسالان هم بودن، الان علیرضا یوسفی هم الان قراره برای بزرگسالان جهان بره، تیم خوبی داریم، نفرات خوبی
یعنی
داریم.
یوسفی به لحاظ سنی به جوانان میرسه امسال؟
بله بله
اونیا تا 3 سال دیگه انگار میتونه تو جوانان باشه، درست آقا سعید؟
3 سال که نه، فکر کنم اونا یا آخر سال جوانان،
آخرین ساله
خب.
بله بله میفرمودیم
نفرات خوبی داریم، وزنه برداری خوبی داریم، دیگه برتر هم دیدیم، نتایج نسبتا مناسبی بود، تلاش میکنیم که حالا رفع نواقص تکنیکی داشته باشیم توی این اردو، لازم قدرتی به مقدار زیرسازی کنیم که انشاءالله تمرینات پرفشاری رو که قراره تو ماهای بعد و اردوهای بعد بچه ها انجام بدن آمادگیشون رو داشته باشن. امیدوار هستم که این مسابقه تیم کامل اعزام بشیم، به خاطر اینکه واقعا نفرات خوبی داریم، جوانان با استعداد و آینده داری داریم، قطعا حضورشون باعث خواهد شد که به لحاظ تیمی و حتی به لحاظ مدالی مدال‌های خوشرنگی رو کسب کنیم توی مسابقات.
ان شاء الله. چند مرحله نفرمودید اردو دارید تا جهانی؟
ما با توجه به شرایط اقتصادی فدراسیون و مسابقات بزرگسالان و احساس می‌کنم مسابقات کشورهای اسلامی هم هست و سعی می‌کنیم که این اردو اول اردومون باشه و تا مسابقات جهانی اردوها پشت سر هم برگزار بشه
انشالله.
رقابتی هم که برای محک وزنه‌بردارای جوانمون خواهید داشت فقط همون هفته آخر لیگ جوانان هستی که درسته؟
بله، به نوعی هفته آخر لیگ جوانان میتونه به لحاظ انتخابی نفرات اصلی که مد نظر داریم مسابقات لیگ برتر جوانان باشه.
بسیار خوب. آقای علی حسین اینم بپرسم، همکارانی که با شما کار میکنن کیا هستن؟
ما در این اردو آقای شهرز قربانی هم در امامان سابقه کشور کنار ما هستن و همینطور یکی از مربیه سازنده خوب کشور آقای مسعود مهرابی در کنار ما قبول زحمت کردن و دارن به تیم ملی جوانان کمک میکنن.
بسیار خوب، خیلی سپاسگزارم. سعید شانا که موفق باشید. ممنون، روزتون بخیر.
خیلی ممنونم از شما،
زنده باشید، خدا نگهدارتون. درود بر شما. آقای مسعودیان عزیز، فرصتون خیلی کم هستش، بایستی که خداحافظی بکنه از شنوندگان.
آرزوی موفقیت میکنم برای وزنه‌بردارانمون، انشالله که در این دوره از مسابقات جهانی بزرگسالان هم موفق و سربلند باشند. خدا نگهدار.
به امید خدا ما هم از حضور شما شنوندگان عزیز مرخص میشیم. برای اعضای تیم ملی وزنه‌برداریمون دعا کنید. روز خوش، خدا نگهدار.
خانواده برنده، هر خانواده حداکثر 5 نفر، مهمان تور صنعتی گردشگری تبرک، کمک هزینه سفر به مشهد مقدس تا سقف 250 میلیون ریال، اقامت 3 روزه در هتل مجلل تبرک با امکانات رفاهی کامل همراه با بازدید 1 روزه از مجموعه کارخانجات گروه صنعتی تبرک و پذیرایی در مجموعه گردشگری تخت جمشید شاندیز. با خرید محصولات تبرک و ارسال کد ورکشی به سامانه 307575 به قید ورعه یکی از 8 خانواده برنده ما باشید. تاریخ برگزاری ورکشی 30 دی 1400. تبرک، نماد تولید ملی از مزرعه تا سفره.
تخفیف‌های ویژه
صدای اون رادیو رو بلند می‌کنی.
تخفیف‌های ویژه فروشگاه‌های رفاه شروع شد. تخفیف‌های اساسی برای کالاهای پرمصرف شما تا پایان آذر. 40 قلم کالا با تخفیف‌های ویژه. جشنواره رفاه ایران در فروشگاه‌های رفاه سراسر ایران منتظرتونیم.
فروشگاه‌های زنجیره رفاه.
طرح ملی نورواری 2 بروکس.
مردم عزیز ایران سلام، این بار با طرح ملی نورواری 2 در خدمتتون. در این طرح ما الکتریکی های منتخب بروکس در سراسر کشور هر کدوم از لامپ ها، چراغ ها و هالوژن های کهنه و سوخته و حتی باتری های کارکرده شما رو فقط در ازای خرید یکی از محصولات متنوع بروکس به قیمت مصوب ازتون برمی‌داریم. منتظرتونیم، تشریف بیارید.
طرح ملی نورواری 2 بروکس. بروکس، نور خوب زندگی.
دیلی مارکت با احترام تقدیم میکنم.
دسترسی آسونه، تخفیف زیاده، میرسی به دیلی مارکت بیاده، همه چی آماده به احترامه.
بفرمایید خوش اومدید به دیلی مارکت.
همین
بفرمایید نون تازه
دیلی مارکت،
گوشت تازه
دیلی مارکت،
شیر و پنیر و برنج اعلی
از همه انواع دیلی مارکت.
با خرید از دیلی مارکت کیفیت رو با تخفیف‌های متمایز تجربه کنید. دیلی مارکت، هم کیفیت هم تخفیف.
کیفیت کوک سرگرم بازیو
Mackenzie.
لحظه ها را باید زیست.